خب به نام خدا به پادکست هفت خوش اومدید. من هومن فتحی هم. پادکست هفت جاییه که قرار مهمانان عزیزی بیان راجع به فرصت‌ها، چالش‌ها، دغدغه‌های صنعت ساختمان صحبت کنیم. امروز میزبان آقای مهندس صدرا عزیزپور هستیم با افتخار و امیدوارم که پادکست خوبی باشه. بخدمت شما هستیم.
سلام، به نام خدا، صدرا عزیزپور هستم، کارشناس عمران، مجری سازنده پروژه ساختمانی و شخصی که عاشق خونه ساختنه. در خدمت شما هستم.
متشکرم. و اینفلوئنسر.
یه شخصی که داخل فضای مجازی فعالیت میکنه در رابطه با رشته و تخصصش که اجرای ساختمون باشه.
اجرای ساختمون. خب اگه بخوام خیلی راحت صحبت کنم، من یه سری سوال بچه‌ها آماده کردن اینجوری که باید از تو بپرسم، رفت آمد بین اون اتفاق بیفته، اما سوالش یه جوریه، مثلا باید بپرسم چه چیز شما را در این مسیر حرفه‌ای هدایت کرد؟ خب ولی من راحت‌تر احتمالاً صحبت کنم.
درسته.
و چون هم که ما داریم با هم کار می‌کنیم، هم که با هم یه رابطه دوستی داریم، به همین خاطر از این چارچوبه احتمالاً بیام بیرون، فقط کلیاتشو از این استفاده کنم. چه چیزی تو رو آورده تو ساختمون؟ چی شد که اصلا اومدی تو عمران؟ از چه سالی اومدی؟
ما تقریبا اگر بگم از چه سال اومدیم، چی ما رو کشون به عمران، شاید بگم که مردود شدن از چند تا درس.
مردود شدن.
چرا این اتفاق افتاد؟ اتفاق اینجوری افتاد که ما یک سالی بود، سال فکر کنم سال 87 بود که داشتیم خونمون رو میساختیم، خونمون رو بازسازی کلن تخریب کردیم، از اون داشتیم میساختیم و دقیقا این تداخل داشت با امتحانات نهایی من و جوری که باعث شد که من انقدر سر ساختمون میرفتم و درس و بیخیال شده بودن، در صورتی که درسام تا اون سال خیلی خوب بود و کار به جایی رسیده بود که پدرم که خودش معماره و ساختمونمونم کلن فقط صرفا جد چند تا کار اوستاکاردی، یعنی کلن دست خودمون بود و پدرم داشت میساق، منم دوست داشتم کنارش باشم. کار به جایی رسیده بود که بابام داشت ساختمون آجر پر میکرد که برو درس دو بخون، تو چی کار ساختمون داری. از اونجا علاقم نسبت به ساختمون خیلی زیاد شد و دوست داشتم که اصلا شاید براتون جالب باشه که من دوست داشتم حتی بنایی کنم، نمیدونم با فرقون ماسه ببرم در این حد. اونجا متوجه شدم که
چند سال بود
اون
موقع؟
من اون موقع فکر کنم 17 یا 18 سالم بود. اون موقع متوجه شدم که آقا یه علاقه به این رشته دارم، یه علاقه به این تخصص دارم و اینجوری شد که جرقه زده شد. ولی کافی نبود که در ادامه انشاءالله بهش برسیم که چیا باعث شد که من بیشتر وارد این حوزه بشم.
پس ریاضی خوندی؟
ریاضی خوندم.
و دانشگاه؟
دانشگاه من توی دانشگاه آزاد بود و کارشناسی خوندم و ادامه ندادم. اونم دلایل خاص خودشو داره که خدمت نرز میکنم در ادامه انشاءالله بهش برسیم. و کلن جرقه اونجا خورده، ولی اینکه چه جوری بوده چالش و این داستان انشاءالله بتونیم در ادامه در خدمتتون باشیم.
خدمت از ماست. خب اولین پروژه ساختمونی که شروع کردی چی بوده؟ یعنی کجا وارد، به غیر از بازسازی خونه خودتون، ساخت خونه خودتون، کجا وارد ساختمون شدی؟ خب یعنی رفتی لیسانس تو گرفتی اومدی تو صنعت ساختمون یا نه؟
یکم برگردیم به عقب. خب شاید برای مخاطبا یکم جای سوال پیش میاد که بریم سر این موضوع، چون یه فاصله 6 7 ساله یا 4 سال 5 ساله اینجا گمه که چه اتفاقاتی افتاده. من کارشناسیمو که گرفتم
کارشناسیم
هم خیلی خیلی داستانه جالب خودش داره، اتفاقاتی که توی اون سال افتاد و چجوری تموم کردم هم اینم که داستانه خاص خودش داره. ولی بعد از اینکه من کارشناسیمو تموم کردم اومدم و مطالعه میکردم و متاسفانه خیلی که دارن الان این پادکست گوش میدن شاید دچار این چالش شده باشن و این موضوع براشون پیش اومده باشه که خب چی کار بکنم. من اونجا که لیسانسمو تموم کردم و تنها کلمه‌ای که ازش بدم میومد مهندس بود، اینکه شخصی منو به عنوان مهندس صدا بزنه. مثلا مادرم تموم شد و مادرم منو مهندس گفت، مادر منو مهندس صدا نکن. گفت چرا؟ گفتم بذار یه ساختمونی بسازم، یه نظارتی بکنم، یه گودی بردارم، بعد حالا این اسم میشینه به آدم. یعنی یه جوری احساس مسئولیت می‌کردم وقتی با این اسم صدا می‌کنم. اومدیمو کارشناسیم که تموم شد رفتم سراغ این که خب دنبال کار باشم و با توجه به این که خب خانواده هم پدریم هم برادرم و کاسبی کردن و مثلا برادرم توی زمینه ماشین‌آلات اون موقع مشغول بود، ماشین‌آلات سنگین، و من اومدم که چیکار بکنم. برم سراغ کسی که تو شهرستان خودمون تو این حوزه فعالیت میکنه. و متاسفانه خب کسی که آشنا داشتم منو مثلا برد چه عموش، ما یه دوستی داشتیم که گفت بابا من عموم دفتر مهندسی داره بیا ببرم پیشم. خیلی خوشحال شدم، خیلی با انگیزه اون روزی که من صبح بیدار شدم منتظر ساعت 10 بودم که برم این قرار رو و برم مثلا حداقل توی دفتر مهندسی شروع کنم به کار. رفتم و کاملا با یه چیزی مواجه شدم که انگار آب یخ ریختن رو تنم. چه اتفاقی افتاد؟ رفتم وارد یه دفتر مهندسی شدم که با خود کسی که مدیریت اون مجموعه رو به عهده داشت گفت ببین اینجا فضای مهندسی ماست، ایشون الان خدا وکیلی ما اینو کار نیست، همینجوری نگاش داشتیم که مجموعه به چرخه. ایشون رو میبینید ایشون مثلا فوق لیسانس داره ولی درآمده اینجوری نیست، منو نگاه کن مثلا کار نیست. آره دقیقاً خورد و ذوقم و اومدم بیرون و خودم بودم و مسیری که انتخاب کرده بودم. خب من تا اینجا درس خوندم چی میشه بقیهش؟ ادامه داستان دقیقاً همچین اتفاقی افتاده بود دیگه. خیلی خورد تو ذوقم و گفتم من نمیشه که بیکار بشینم. رفتم جستجو کردم و این داستانا که بله یه چیزی هست به اسم آزمون نظام مهندسی، سه تا گرایش میتونی قبول شی کسب درآمد کنی. و من مباحثا رو کلا گرفتم و داشتم میخوندم و این داستانو گفتم خب من که درسمو تمام کردم باز نمیشه که من درآمدی نداشته باشم. خب شرطم فضای کوچیکتریه، ما فضامون اونجا نسبت کوچیکتر باشه، یه حرف یه استاد کار با تجربه، یه معمار تجربه بیشتر، یه مهندس توی شهرستان برش داره. متاسفانه دلیلش هم خب گویاز سر تجربه‌ای که تخصصی که خب مهندسان عمران شهرستان کوچیک کسی که توی پروژه بزرگ کار نکرده خب دیدش به مراتب کوتاه‌تره. و من اونجا اومدم خب رفتم سراغ اینکه یه مغازه بذارم اصلا. و اینکه همزمان با اینکه من مغازه بزنم خب این مباحث هم بخونم اون 3 سال سپری بشه و من آزمونم رو بدم.
مغازه‌ای که مربوط به
مغازه‌ای که
اصلا هیچ خب
من پوشا فروشی گذاشتم و باید شغل هم انتخاب می‌کردم پسرم تو اون راه
دمت گرم انقدر راحت داری توضیح میدی چون من می‌خواستم هی به مرور ازت بپرسم. آره. مثلا بگم از کجا اومد دقیق بگو چون دیدی که تو زندگی هر کسی که به یه جای رسیده یه تیکه گمه، هیچ کس درست نمی تعریفش کنه.
من می‌خوام بگم خیلی راحت یه سری اصلا یه سری داستانا داره که میگم.
و مغازه پوشاک 3 سال بریم
3 سال بخوام مغازه پوشاک بزنم. اومدم گرونترین مغازه رو تو اون راسه اجاره کردم و شغلی هم باید انتخاب میکردم با پسرم هم نباید تداخل میدادم چون ناراحتی پیش میومد. اونا پوشاک فروشی مردونه داشت، من زن لباس کردم. فروش هم بد نبود، دو هفته اول خیلی سخت گذشت، فروش هم بد نبود، داشتم درس رو میخوندم، زمستونم بود، یادم زمستون بود و فروش هم بد نبود و داشتم آداب و رسوم اون کاسبیه رو یاد میگرفتم. برای مثلا پسرمونم خیلی جالب بود، تو این بازه تونستی اینقدر بپروشه این داستانا.
ولی چالش شخصی رو داشتی دیگه، یعنی عمران تو ذهنت بود دیگه.
آره. الان میخوام بگم بهتون داستان اصلا چیه و چه قراریه دیگه. داشتن دو سه ما میچرخوندم، خودم با رویاتم سازگار نبود چون اصلا سازگار نبود، چون یه درسی خوندم دوست داشتم که آقا تو این رشته من فعالیت بکنم. یه مهمونی بود و ما اونجا پسرم هم بودم، فک و فامیلم جمع شده بودن. یکی از پسر پسرمون که درس نمیخوند، آقا بهش گفت آقا پسر حواست به پسرت باشه، آقا درس نمیخونه، این داستان این داستان. یهو یه جمله گفت، تلنگر اول اونجا شروع شد. گفت دهش اینه آقا نمیخونه، مثلا الان مثلا صدر رفته مهندسی گرفته کوه مغازه گذاشته، تهش اینه که من برای پسرم یه لودر میخرم و داشت بخره. یهو یه چالش و یه تلنگری به من خورد. گفتم نگاه کن حالا دارم منو مثال میزنم برای بچه هاشون که آقا درس نخون چه میشه. این
فهمیدم چی شد.
یه خیلی اتفاق بعدی بود و صبحش اصلا با یه ناراحتی من رفتم مغازه رو باز کردم و این داستانا. و همسایه بغلیم اومد مغازه من نشستی هو در دفتر فروش من هم جوری باز کرد. مثلا حواسم نبود نکن این کار دستان. یهو یه رفت و شو گفت انقدر فروختی تو روز؟ گفتم آره چطور مگه؟ گفت یهو برعکس جمعتم انقدر فروختی؟ گفتم آره. گفت بابا به والا این دو روزی که تو فروختی پنجشنبه جمعه درآمد یک ماه منه. یهو یه چالشی اومد تو ذهنم، گفتم شوخی میکنی؟ اون پوشاک بچگونه داشت. یهو یه تصمیم خیلی 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 لحظه گرفتم، گفتم اگه میخوای کل مغازه برا تو با مغازش. یهو دست داد گفت میخرم ازت. گفتم فاکتور میکنم و بهت میفروشم. من کلن سه ما تونستم مغازه داشته باشم و فروختم. همون روز داشتم سرچ میکردم کجا من میتونم آموزش تخصصی عمران ببینم. تهران هست یه جایی که آموزش تخصصی میدن.
یعنی خب دیگه رسیدیم به اینجا که دانشگاه مدرک گذاشتی کنار، گفتی حالا بریم یاد بگیریم.
خب. چون اصلا دیدم آقا فضا اینجوری نیست. آقا رفتم سراغ این که مغازه رو کلا فاکتور کردم، به طرف دادم، جابجا کردم و اومدم خونه بعد ازاری همینجوری با نهار داشتیم خوردیم، گفتم مغازه رو فروختم. یا بابا اینجوری کرد و مادرم منو نگاه کرد. تنها کسی که خوشحال بود مادرم بود. چرا؟ چون بهش گفته بودم، گفتم که میخوام برم سراغ علاقم. به هر طریقی شده، البته یه چیزی هم بگم پرانتز، من چند سال خب دور بودیم دانشگاه درس می‌خوندیم، این داستانا خیلی برام جذابیت داشت، دوباره برگردم شهرستان شروع کنم به کار کاسبی و دوباره باید دل می‌کندم، از خانواده مجردم بودم. اومدم تصمیم گرفتم کجا برم، تهران. هماهنگ کردم و کل مغازه موقع فروختم فکر کنم 20 تومن شده بود، پولو گذاشتم تو جیبم اومدم تهران و این هزینه‌ای که از فروش مغازه به دست آوردم تو آموزش بذارم.
دلشو داشتی؟
دل اصلا تصمیمی که گرفته بودم
قاطع بودی دیگه، میدونستی خب باید این کارو بکنی.
اصلا مسیر انگار که یه اتفاقی داره میفته. اومدم که آموزش تخصصو ببینم، همزمان هم رفتم آموزش تخصصی نقشه‌برداری محاسبات و اجرای ساختمون. یعنی انقدر شورده و باز من تصمیمم این بود که من بیام و دوباره برگردم شهرستان، اونجا برم شرکت یه دفتری بزنم. اومدم تهران دیدم ای بابا اینجا همه چی فرق داره. ما ده ساختمونی که تو شهرستان داره ساخته میشه، تهش 5 طبقه است. اینجا 5 طبقه تازه چیزیه که داره ساخته میشه. برو بالاتر. خیلی چیزا فرق داشت و من رسیدم به جایی که کلاس اجرای ساختمونم شروع شد. محاسبات رو داشتم میرفتم، مثلا چیزی که ما داشتیم مثلا تحلیل و محاسبه میکردیم، یه ساختمون 18 طبقه بود. گفتم خب من اینو یاد بگیرم، کجا برم بسازمش؟ فکر کنم اینو یاد گرفتم تهش، کسی نیست 18 طبقه بسازه تو شهرستان. اونجا فهمیدم که آقا کلا باید از شهرستان دل بکنی.
که من حالا الان میدونم که داری یه پروژه خیلی شاخص میسازی توی بلنجا که تقریبا مشابه همین ابعاد و احجامی که داری میگی. خدا که بهش میرسه.
خدا رو شکر. و میخوام یه چیزی بگم که اینجا این اتفاق افتاد، من رفتم سر کلاس اجرای ساختمون و تنها کسی که خیلی ها فکر کن 30 نفر تو اون کلاس نشستن واسه 25 نفرش اونجا تفریح بود. سازنده هایی بودن که خیلی سرمایه داشتن، اومده بودن تفریح، دو تا نکته یاد بگیرن به پیمانکارشون گیر بدن، سه تا نکته یاد بگیرن به استادکارشون گیر بدن. من باید یاد میگرفتم هر چیزی که استاد میگفت، مینوشتم همه چی رو.
تو وسط میدون جنگ بودی، بقیه اومده بودن واسه اوقات فراغت.
دقیقا اصلا یه جوری میزنی یکی واسه صبحونه آش میآورد، یعنی من نگران بودم که تایم کدا داره دست میره، مثلا این چیه، این مثلا این داستانا برام مهم بود و خیلی سوال میکردم. جلسه دوم استاد گفت آقای عزیزپور شما بیزن بری شریعتون رو بگیرید و یک کلاس خصوصی ثبت نام کنید. گفتم چطور؟ گفت سوالاتتون خیلی خیلی دیگه داره زیاد میشه. خیلی به هم برخورد. یهو یه آب سرد دومی که ریختن رو بزنم، یعنی چی؟ من اومدم اینجا کل سرمایه که دارم و دارم هزینه نمی کنم، مثل اینا نیستم من. و یه گروه داشت اون استاد، هر آن چیزی که تو روز درس میداد شبش ما باید میذاشیم تو اون گروهه. آقا به جای من سرتون درد نیارن، چون به نظر من برای کسایی که میخوان شروع بکنن شاید این اتفاق بیفته. چیکار کردم؟ اومدم گفتم خب من میذاشتم و باید داستان پیجه رو میخوام بهت بگم.
پیجی که زدی بذار اول من قبلش سوالات بپرسم. خب چون تو گفتی اون موقع مجرد بودم، الان متأهلی و میدونم یه کوچولوی یه ساله.
بله.
یه اسم خیلی خوشگلم داره.
بله. الیانه. و این اتفاق افتاد، من یه پیج گذاشتم، نه اینکه مخاطب بگیرم، صرفا جهت که یه آرشیو داشته باشم مطالبی که دارم.
سیویل اجرا
مطالب اصلا سیویل اجرا صفت اصلا نشتش فارسی نشتش، اصلا یه چیزی که همون لحظه بزنم فکر نکردم بابتش.
یعنی بذار من اینجور بپرسم، برنامه ای بابت اینکه اینفلوئنسر بشی، بابت اینکه معروف بشی، بابت اینکه کار بگیری، بابت هیچی نداشتی؟
هیچ.
یه اومدی گفتی من یه پیج بزنم،
یه اول تلگرام
یاد میگیرم و انتقال بدم،
بذارم، نه انتقالم بدم، بذارم، فقط یه آرشیو داشته باشم قابلیت سرچ.
آها تلگرام یه کانال داری؟
انگار یه سایتی واسه خودم دارم. و بعد دیدم آقا این کاناله داره مخاطب میگیره، مردم دارن سرچ میکنن مثلا بتون تو تلگرام، میان تو کانال من عضو میشن. تقریبا پیج اینستاگرام به 20,000 تا رسیده بود، کسی نمیدونه صاحب این پیج کیه، پشت قضیه چیه، این داستانا. فقط یه رسالت داشتم، من میدونستم که خیلی ها چالش منو دارن، هزینه کردن براشون سخته، اومدن تهران براشون سخته و دنبال آموزشن. رسالتم اونجا شروع شد که آقا من یه آموزش رایگانی در اختیار عموم بذارم که بتونن استفاده بکنن. آقا
خب رسیدیم به اینجا که کانال داره کانال تلگرام هنوز اینستا نیومده، درسته؟
اینستا نیومده بود.
داره مخاطب میگیره. یه اینستا هست که 20000 نفر شد، حالا اومدیم اینستا. یه اینستا هست که 20000 نفر فالوور داره، باز نمیدونه کی پشت این قضیه است. یه نفر داره یه سری چیزایی که خودش بلده رو اونجا آپلود میکنه.
جلو
دوربینم
نمیاد. آره دوربینم
نمیاد.
و بعدش که ما کانالو گذاشتیم و این رسالت که من خودم تو ذهنم بود فقط برای افرادی که علاقه مندن، مثلا ما سرکل نشسته بودیم استاد میگه میلگرد عصایی، هر کتابی رو نگاه میکردم میلگرد عصایی نداریم، بعد دیدم آقا اون میلگرد آویزی که برای سقف کاذب میزن اینه داستانش. من میمدم اینا رو مینوشتم، عکسش رو پیدا میکردم، حتی که شده میرفتم از دور از یه ساختم عکس میذاشت تو کانال که ببینن داستان چیه. داستان از قرار شروع شد، کلاس اجرام داشت تموم میشد و من تنها چیزی که با عشق و علاقه رفتم امتحان دادم من همین اجرا ساختمون بود که من تعریف نمی کنم ولی از صد گرفتم. چرا؟ چون سوالاتی که مثلا سوالات کلن اجرایی بود.
پس این امتحان تنها امتحان زندگی دیگه با عشق و علاقه
دادم، یعنی لحظه شماری میکرده که برم سر جلسه بشینم و پر کنم. و داستان از این قراره که من دنبال کار میگشتم حالا تهران، تصمیم گرفتم بمونم.
خب حالا الان سوال، یکی اینکه اصالتا من اینا رو می‌نویسم برای اینکه بین صحبتت نیام، یکی اینکه اصالتا کجایی هستی؟ نگفتی کدوم شهر هستی؟
من اصالتا کردم آذربایجان غربی، شهرستان سردشت، یه شهر کردنشین با 120000 نفر جمعیت.
حالا برای اینکه یه زنگ تفریحی هم بشه، یادمه که سر انتخاب اسم بچه‌ات چالش داشتی و ثبتش هم چالش داشتی، یکی دو تا گزینه عوض کردین تا تونستین ثبت کنین، درست میگم؟
بله.
آقا اسمو رو بگیش، اسم قشنگی بود. من یادم باشه
دوست داشتیم که اسم بچه‌مون آژمان باشه و تنها مثلا شاید در
آژمان به معنی
آژمان به معنی بی‌نهایته و خیلی معنیشو دوست داشتم، یعنی و رفتم که ثبت کنم، نشد بنا به هر دلایلی و حسرتم از این میگه که در سالهای آتی این اسم ثبت بشه.
بله.
و شاید من موقع این فرصت حتما به بچه‌م میدم که بتونه اسم خودش رو خودش انتخاب کنه. اصلا برای اینکه اسم که من انتخاب کردم.
حالا شاید تا اون موقع بچه دوم اومد تونسته.
بعد کجا بودیم؟ اینکه ما
رسیدیم به اینجا که شما آره اومدی گفتی آقا من میمونم تهران، میمونم و کار میکنم.
کار بگردم. زمستون رو سپری کردیم، تو بهار بود. سایت‌ها رو چک می‌کردم، روزنامه رو چک می‌کردم، کجا بالا عمران می‌گردن. دوست داشتم به عنوان فردی که بدون هیچ هزینه حتی بدون هیچ حقوق کار بکنه این شکلی فقط وارد این حوزه بشم.
یعنی از اون اول توقعی نداشتی؟ از
هیچ هیچ، یعنی پیشنهاد من خودم نشه، هیچ کی پیشنهاد نمی‌کنه. من آقا میشه من دو ماه اینجا مثلا سه ماه چهار ماه من مفتی کار کنم، خوشم اومد بذار بمونم. روزنامه یه جا پیدا کردم که یه جا کارآموز می‌خواستن با حقوق و مزایا. رفتم پاسداران بود، بارون داشت میومد، طرف ساعت 8 جمعه قرار گذاشته بود، من 7:40 دقیقه اونجا بودم، از بیرون داشتم نگاه میکردم کسی که امتحان اجراشو داده نمره خوب گرفته و اونجا بودم. رفتم اونجا نشستم، طرف یه دور تو کارگاه گفت برید بی زحمت توی دفتر بشین تا من بیام. اومد و گفت که خب تجربه؟ گفتم ندارم به عنوان مهندسی تو هیچ کارگاهی. گفت چند تا سوال پرسید، سوالش این بود که آقا ما یه سرویس میخوایم بسازیم، تو بگو چیکارا میکنی؟ 0 تا 100ش رو براش توضیح دادم و گفت که تجربه داری اجرا؟ گفتم نه. گفت آخه جوری که تو میگی یکی دو تاشو من خودم از قلم انداختم. گفتم نه تجربه ندارم. گفت چقدر حقوق مزایایی میخوای؟ میگفتم نمیخوام، فقط کار کنم هر آن چیزی که فکر میکرد دارم. مثلا من شوخی میکنم، گفت برادر تو اگر اینجا باشی من اینجا چیکارم؟ یعنی تو میتونی با این اطلاعاتی که داری اینجا رو هندل بکنی؟ گفتم آقا به هر طوری شده بذار بشم. گفت نه، برو دنبال اینکه یه کارگاه دست بگیری. یه انرژی داد ولی فکر کنم داره من از سرش به درد.
آها تو اون موقع فکر می‌کردی داره.
آره این اتفاق افتاد، اومدم بیرون، یه جایی شد که من خلاصه یه جا پیدا کردم که برم آقا اونجا کارآموز بشم. رفتم کارآموز بشم و این داستانا می‌خوام یک اینو در از یه دقیقه جنبندش بکنیم. کارآموزمون اینجوری بود که من یه پروژه رفته بودیم، یه پروژه گرفته بود اون شخص که باش کار می‌کرد، مدی پروژه که دیواراش اینجوری داشت بازی می‌کرد. 4 تا مهندس داشتیم، بی تجربهش من بودم، 8 سال 15 سال 30 سال سابقه. گفتم آقا این دیوارا رو چیکار کنیم؟ کارفرما اینجا به ما سپردی که تقریبا نمیخواد بکنه. من یه ایده دادم به یهو مدیر پروژه برگ گفت عزیز تو فردا تا میده میدی. من فردا گفتم آقا یه کارگر من این درستش کنم. دیوارا رو یه جوری دوختم، موقع هنوز خبر والپست این داستان نبود، دوختم. گفتم آقا من دوختم اونجا رو، اومد دو تا لگد به دیوار زد، دیوار تکون گفت آقا تو کارآموز نیستی. برگشت به کافران گفت ایشون هم فردا کمک سرپرست ما هستن و حقوق اینقدر باید بگیرن.
خب چند سال پیشیم الان؟
ما الان تقریبا 8 سال تا 9 سال پیشیم، 8 سال پیشیم.
یعنی رفتی اجرا کارآموزی، کارات خوب بود، یکی دو روزه خودتو نشون دادی و شدی استخدام.
استخدام و کسی که اونجا شروع به فعالیت بکنه. جالب اینجاست که اون پروژه به جوری رو که آخر سر فقط من مونده بودم، هم داشتم حسابداریشو می‌کردم، هم داشتم دست رفتنشو می‌کردم، سپسم گاه هم منو با نگهبانم اشتباه می‌گرفت. انقدر خاک و خلی بودم. ولی خیلی برام خوب بود. تونستم خودمو به چالش بکشم و بگم آقا انقدام سخت نیست چیزی که تو ذهنت بود و وارد بشی این داستانا.
خب الان پیجو داریم،
الان پیجو داریم،
پیجو داریم، داره رشد میکنه. بعد تو کارگاه داریم محتوا میذاری باز؟
هنوز نه.
هنوزم
ترس جلو دوربین اومدن رو دارم. هنوز شاید اون لحجه‌ای که
الان تو الان من الان متوجه شدم، یعنی صدر عزیز پوری که امروز ما میشناسیم کسیه که مثلا 7 8 سال پیش ترس جلو دوربین رفتن داشته.
بله بله، یه محتوی رو من بارم زد میکردم ولی الان خدا به شما نمیکردم. هنوزم دارم. مثلا من شاید بگم که یه رسالت دیگه‌ای که میخواستم انجام بدم و نشده و ایشالا در آینده برنامه‌شو دارم اینه که آقا کل این آموزش‌ها رو در به صورت رایگان در اختیار عموم بذارم. هنوزم فیلمایی هستن جان، خیلی جوان‌ترم و پر انرژی تر. هنوزم دارم، یعنی فیلمایی نگاه میکنم مثلا شاید الان اونجایی که مثلا من داشتم ویدیو ضبط میکردم خب میتونست اونجا خیلی بهتر گفته بشه، ولی الان مثلا یه جوری ضبط شده که نمیتونم بذارم. اون کیفیت و این داستان الان بذاری یه جورایی مثلا نمیشه. و اینجوری شد که من عاشق این رشته شدم. یه پشتوانه که مادرم تنها کسی بود که دوست داشت تصمیمم که من مهاجرت کنم بیام و خدا رو شکر خانواده پشتم بودم و کل اون هم مبلغی هم که کنار گذاشته بودم داشت ته میکشید. این داشت ده میکشید دیگه و هر که به من زمین زد مثلا بابام زمین چه خبت و خیلی خوبه و زمین در صورت که نبود، یعنی داشتم کار میکردم و داشتم تجربه همو بیشتر میکردم ولی اوضاع اینقدر خوب نبود که، ولی من
نهنشه میگردم خیلی خوبه. خستگی کار
دقیقا. بعد اگر حالا بریم یه گفتگوی بشه،
یه سوالی که ازت دارم اینه که تو اون دوره چه چیزی بهت انگیزه میداد که اینقدر فعال بمونی؟ ببینی آقا من کلن توی بچه ها حالا جدیدن متوجه شدم که نمیدونم حالا این چون خیلی راحتم با تو، با همین ادبیات راحت میگم، من خودم هم مشابه تو بوده، حالا یه روزی حتما تعریف خواهم کرد و تا حالا هم از تو نشنیده بودم، خیلی برام قسمت های صحبت جالب بود. ولی به این نتیجه رسیدم بچه هایی که از صفر میان مخصوصا از نظر مالی ساپورتی ندارن، آدمای با انگیزه ترین، بهتر میمونن، بهتر روش میکنن، سوالای بهتری میپرسن و زودتر روش میکنن و خب این بالاخره بوده. خب و ما حالا سوال من از تو اینه که تو چه انگیزه هایی تو رو باعث می‌کنه فعال باشی؟ چون من حالا اصلا من از 5 6 سال پیش که شما رو می‌شناسم خیلی فعال دیدمت. خب حالا میگم قصه آشنایی من میگم احتمالاً یادت میاد ولی خودم میگم، ولی چی باعث می‌شد که اون سال اینقدر انگیزه داشته باشی؟ با اینکه میگی تحت فشار مالی بودم، از خانواده دور بودم، تحت فشار کاری طبیعتاً بودی، یه عالمه مسئولیت داشتی، یه آدمی که خیلی تجربهش کمه با یه عالمه مسئولیت.
تنها چیزی که باعث شد که بمونم و ادامه بدم این بود که یه تصمیمی گرفته بودم که برمیگرده به اون مغازه که 3 ماه من گذاشته بودم، شاید ضرری هم کرده باشم، مغازه رو برگزار کردم. یه تصمیم گرفتم که خودم باید جمعش میکردم، یعنی راه برگشتی نداشتم. یعنی میگن آقا پولای پشت سرت خراب نکن، یه سری میگن پولای پشت سرت خراب کن، من خراب کردم که راه برگشتی نداشته باشم. هیچ، یعنی رای برگ میگم دیگه، هر کی زنگ میزنه اوضاع خیلی خوبه، خیلی همه چی اوکیه، منم که دارم میرم مثلا مهندسی و این داستانا، دستوری که خیلی بهم سخت میذاشت. یه جورایی میگه متاسفانه توی کارگاه‌های ساختمون کسی که بیشتر خودشونشون میده مسئولیت بیشتر بهش میدن، یه اشتباه دیگه این موضوع. و من اینجوری شده بودم و برام خوب شد، همه چی رو تجربه کردم توی یک سال. و حالا میگم جاهای دیگه که تلنگر دوم کجا خورد، اونا رو در ادامه میگم که اینکه چجوری شد که من ادامه بدم. من ابتدا که داشتم کار میکردم با یه آدم بسیار وسواسی داشتم کار میکردم، یعنی میگفت که از حواست باشه این مثلا گازویلی که اونجا گذاشتم فردا نریزیم. گفتم نه بابا جاش خوبه، کی چجوری میریزه؟ فرداش این میریخت. فرکانس اون آدم انقدر قوی بود که در راه درست استفاده نمیکرد ازش و این اتفاق میافتاد، خرابکاری میشد. و خیلی چالشه که من تو کار باش مواجه شدم خیلی بهم سخت میزد. من کارگاه تعطیل میشد ساعت 5 دیگه ساعت 7-8 به من زنگ میزد، 2 ساعت مکالمه تلفنی داشتیم شبم، این شبم در اختیار خودم نبود.
و یعنی اینجوری بذار بگم، بذار من خلاصه کنم، یعنی تو یه جایی هستی یه آدم چالش داری و یه کارفرمای تقریبا غیر حرفه‌ای که حداقل های اخلاقم رعایت نمیکنه دیگه. آره من هفت خسته خونم بخواد بخواد 2 ساعت با هم تلفنی حرف بزنم.
نگیم غیر حرفه‌ای، بگیم حرفه‌ای ولی وسواس.
آقا 2 ساعت، آقا 2 ساعت مثلا 7 تا 9 شب بخواد تلفنی با کسی که این همه سر کار بوده، یه غیر حرفه‌ایه.
آره این اتفاقا میافتاد و من کسی بودم که به مدت چندین سال اولین نفر و آخرین نفر از کارگاه میزد بیرون.
چند سال؟
تقریبا 7 سال من اینجوری ادامه دادم. من 7 و نیم کارگاه بودم و آخرین نفر کارگاه میمدم بیرون. یعنی صبح من میرفتم، شاید باور بشه که من خودم بلند میکردم از تخت 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 به در میزدم و بلند شید این ندارم کسی خواب بمونه. یعنی اینجوری بوده، تعهدی که میدادم اگر شده خودم هم دست به کار میشدم انجام میدادم.
خب عالی بود، عالی بود، چقدر راحت و خوب و صمیمی و چقدر اصلا نصف سوالی منو جواب دادی و خیلی اصلا ذهن من اصلا خیلی کمک کردی به من. ببین این سوال دو بخشه، من اولش خودم فکر می‌کردم فقط چه کسیه، ولی سوال اینه که چه کسی یا چه چیزی، یا بله چه کسی و چه چیزی تو زندگیت بیشترین تأثیر رو گذاشته؟
تو زندگی یا تو کار؟ ما داریم در رابطه با کار، بیشتر تو کار صحبت بکنیم.
تو کار.
آره بیشتر تو کار صحبت بکنیم.
نه اول تو کار بگو، تو زندگی هم بگو.
خب اینا بگیم اگر چه کسی، فقط یه شخص نبوده. اول که اگر خانواده، مادر و همسر فاکتور بگیریم، یک شخصیه که دوست دارم اسمش هم بگم. یه دوستی دارم به اسم شایان که تقریبا 12 تا 15 سال خودم بزرگتره و ایشون خیلی تأثیر مثبتی تو زندگی و تو ذهن من داشت. یعنی ذهنیتم رو نسبت به آینده و شغلی که دارم و تمام این مسائل تغییر داد. من بارها گفتم شاید که حجاز شاید امروز برم ببینمش، از سفر برگشته قرار بذارم باش ببینم اگه بشه، و ایشون بیشترین تأثیر رو من گذاشت. حالا تأثیرش رو میگم، در آینده سری داستان رو تعریف میکنم بهش میرسیم که تأثیر چه شکلی بوده، من قبل این آدم و بعد این آدم تو زندگیم چجوری بوده. این که من تأثیره رو چجوری گذاشت، من داشتم با شخصی کار میکردم چندین سال و چون من آشنایی نداشتم تهران زمانی که اومده بودم، خب آشنایی نداشتم، حتی مثلا هم‌اتاقیان پرستار بودم، من مجردی اومده بودم، هم‌اتاقیان پرستار بودن و اینا، و با این سنتو میکنم مثلا 3-4 ماه بمونم برم، و اینکه من موندم و شروع کردم به کار کردن، خب باید دوباره بهش میگفتم آقا من دیگه همدایی ثابتونم، از این داستان بره کنار. و با شخصی کار میکردم که خب یه جوری مثلا خودشو همیشه بالا میدید که آقا من اگه نباشم به شما جوونا کسی کار
نمیده.
و یه روز که اینو گفت یه تلنگری به ذهنم خیلی هم اصلا به نظر من خوب گفته شد. من بعضی وقتا میگن آقا نیمه پر لیوانو ببین، من خیلی همچین آدمی هستم، همیشه اونور قضیه هم میبینم. و گفتم یعنی چی؟ یعنی ما اگر، و فکرم هم این بود، ذهنیتم هم این بود، تا اینکه تو این فکر بودم من همچین اتفاقی نمیفته و از این داستانا. حالا من تازه ازدواج کردم تقریبا چند روزیه و یهوی تصمیم دیگه آنی و لحظه‌ای گرفتم. یه اتفاقاتی افتاد که من مجبور شدم با این شخص خداحافظی بکنم و خدا رو شکر یه آدم جدیدی تو زندگی من وارد شد. یه کسی که زنگ یه روز گوشیم زنگ خورد، آقا سلام، ما یه پروژه‌ای داریم میشه، به ما یه مشاوره از این داستانا ویدیو.
تو همون وقتی بود که اون آدمه داشت میگفت آقا اگه من نباشم شماها نیستین.
اینو من اینجا نگفتم، دوران خیلی خیلی سختی بود و من ازدواج کردم، شرایطم یکم سخته، حتی مثلا واسه عروسی من 4 روز کسی که بره عروسی و تالار و همه کاراشو انجام بده، خب سخته. این اتفاقات تو زندگی من افتاد و اگر مثلا یه بکی بزنم به عقب بیشتر بابت این موضوع وقت میذارم، حتی به هر قیمتی شده.
آها یعنی تو، آها من الان از حالت صدا تو اینم، یعنی تو در واقع سر کار بودی یه تایم خیلی محدودی گذاشتی بابت اینکه این چیزا.
یه عذرخواهی به همسرم، من واقعا بدهکارم بابت این موضوع. حالا از این قضیه بگذرین که اینو گفت، یه اتفاقی هم افتاده بود. یه روز جمعه من رفتم و گفتم دیگه من نمیتونم با این شرایط اصلا کار بکنم، با روحیتم سازگار نیست و از این داستان ها قرار باشه، مثال میزنم، 20 سال دیگه شخصی مثل خود پرورش بدی من باشم نمیشه.
نمیخوام بشم.
دوست دارم بشم و نمیخوام 20 سال طول بکشه. یعنی من چیزی که تو ذهنم گذاشته بودم که آقا من 3 سال دیگه بشم اون شخصی که بتونه ساختمونو مدیریت کنه.
واسه
بسازه. واسه بسازه. قضا در اختیار من گذاشته نمیشد. من خودم کسایی که الان دارم باشون کار میکنم خودم جلو دستشون میذارم. میگم بخواید انجام بدید. یک بار انجام بدید. بپرسید. از من ایراد بگیرید. اگر تونستید ایراد بگیرید 4 تا چیزو میگم آقا شما الان فرصت اینو دارید که مسئولیت قبول بکنید. این شکلی نبود برام. شاید هم یه اتفاقات دیگه میذاشت اون آدم نمیخواست که من رو دست بده ولی برعکس اتفاق افتاد و کات کردیم و یه آدم جدید اومد تو زندگیم و یه تماس تلفنی رفتم کارشون دیدم دیدن که خیلی ایراد داره کارشون و بهشون گفتم آقا این کار با مشاورتون جمع نمیشه و از این داستانا. گفت میشه بابا برام جمعش کنی کارو. من اینجا مشغول بودم گفتم یه ما کار دارم بعد از یه ما میتونم بیام. کارشون دست گرفتم جمع کردم و اونجایی که ایشون به من
کدوم پروژه بود میتونی اگه میتونی بگی؟
پروژه بعد از این کاری که من انجام دادم پروژه جوان بود و اونجا برام خب چند سال من
اونجا دیگه حالا من حالا چون میشن جوانو دیگه آوردی توی اینسا آوردی چون من در جریان پروژه جوان
آوردم و 3-4 تا پروژه با اون شخصی که من قبل کار کردم جمع کرده بودیم. این پروژه دیگه برای اینکه ثابت کنم که میتونم یه تصمیم گرفتم که 1600 متر مکعب و تنهایی فقط من مهندس بودم تنهایی بتون ریزی کنم. 1600 متر مکعب برای یه شخص تنهایی و یه آدم جوان یکم خب یه چالشه و تونستم انجامش دادم دیگه. به قول طرف کل
دیگه این چالشایی که آدم قدرت میده به آدم
اصلا کلا خیلی حال کردم به خودم. یه آدمی هم تو زندگیم واسه که آقا شایم باشه خیلی با هم صحبت دوستانه میکردیم.
خب پس بذار من بپرسم برای اینکه بالاخره این آدم تو محیط کار باهاش آشنا شدی بیرون آشنا شدی؟
تو محیط کار باهاش آشنا شدم. یعنی میشناخت منو از یه جایی و یه جورایی شد که تو کارم با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم و چون از من خیلی با تجربه تر بود و میدونست یه مسیری من دارم اشتباه میرم انتقام اشتباه بود اونم شاید به دلیل کسایی که من قبلا داشتم باهاشون کار میکردم. خیلی با هم دیگه کار کردیم خیلی روی ذهنیت این داستانا اصلا دیدگاهم عوض شد و دیدم آقا اینقدرم سخت نیست. ما یه چیزایی رو واسه خودمون داریم سخت میکنیم واقعا و اینقدرم سخت نیست که ما فکرشو میکنم انجام دادن یه کاری و باعث شد قوت قلب بگیرم تو کارم پیشرفتی داشته باشم و چشمگیر باشه خدا رو شکر و خیلی ممنونم ازش بازم تشکر میکنم ازش و این باعث شد که این آدم با توجه به تجربه‌ای که داره و با توجه به من خوب شناخته بود و بتونه تغییراتی تو من ایجاد بکنه و خدا رو شکرم این اتفاق افتاد.
خب اینجوری بگم که اگه صدرای امروز بخواد به صدرای 20 ساله یه نصیحتی بکنه چه نصیحتی میکنه؟
بخوام برگردم 20 سال قبل یکی این که اگر تجربه الان داشتم خب انقدر سخت نمیگرفت. من خیلی تو ذهنم سخت بود این که بخوام این مسیر رو بیام و انقدر سخت نیست برای کسی که بخواد. میشه کسی که علاقه داشته باشه اتفاق میفته و انقدر سخت نمیگرفتم به خودم. یعنی انقدر که تو تصمیمم انقدر نمیومدم مثلا بگم خب اومدیم و رفتیم و نشد اومدیم و رفتیم و مثلا این اتفاق نیفتاد. سخت نمیگرفتم بهش و به صدرای 20 ساله و زودتر شروع میکردم.
چی رو زودتر شروع میکردی؟ یعنی توصیت در واقع
توصیتم این بود که یه تایمی رو خب من هدر دادم که بعد یعنی همزمان با دانشگاه شروع میکردم. یعنی من زودتر شروع میکردم که
این جزء سوال اون هست. حالا آخرش بهش میرسیم که چه توصیه داری واسه بچه ها ولی جالب بود برام. منم خودم خیلی وقتا به این سوال فکر میکنم مثلا اینی که داشتیم مینوشیم خیلی بهش فکر میکردم. یکی از چیزایی که خیلی خیلی فکر میکنم به حالا هومنه 20 ساله 18 ساله بگم اینه که از مسیر لذت ببر.
دقیقا.
یعنی تو در نهایت داری درست کار میکنی صادقانه زحمت میکشی انقدر فشو انقدر اگه فردا این نشه چی میشه اگه دیروز این کارو میکردم الان بهتر بود این اگه و اینا رو کمتر میکردم تو اون روزا لذت بیشتری میبردم. میدونی چرا؟ چون من که این مسیر رو با میومدم سختی رو با تحمل میکردم همه اینا رو باید باهاش دست و پنجه نرم میکردم که امروز اینجا بشینم دیگه.
حالا ما میگیم اگه نشه خب اگه بشه چی؟ خب دو تاش همینه، باز برمیگه به همون لذت
ساختار ذهنی شکلی که مثلا 90 بار میگه اگه نشه، یه بار نمیگه اگه بشه، آقا اگه بشه و باور برای ماها شده، خیلی جاها شده
دقیقاً. یعنی یه سری اتفاقاتی که خیلی استرس موضوع رو داشتی، خب اگر نشه و شده و دیدی آقا اصلا یادت هم رفته این موضوع، ولی لذت بردن از مسیره، لذت بردن با اون آدمایی که حالا تجربه دارن و خیلی لذت بخش داره. و اینکه یه چیزی هم جا مونده تو صحبتمون از اینکه صدرای امروز که میبینی تجربه شاید بگم سطح آدمه که من جمع کردم توی کارم و توی عرفم، من از هر کسی که وارد کارگام شده یه تجربه کسب کردم، حتی از اون نگهبان تا اون مهندس با تجربهش.
من حالا چون از نزدیک با تو کار کردم میدونم که تو آدمی هستی که سوال میپرسی، آدمی هستی که مشورت میگیری، همه رو درگیر میکنی، از کارآموز رو درگیر میکنی، طراح سازه رو در همه رو درگیر میکنی، از همه مشورت میگیری. اینو دیدم توی
اصلا من یه چیزی بگم، یه خنده دارم از یه، ما داشتیم ستون ساز نگهبان نامونو میکاشتیم، روز بود چراغ مینداختیم پایین که چقدر داریم بهتون میریزیم، این اتفاق نمیافتاد، نمیتونستیم ببینیم داریم چیکار میکنیم. اومدیم چیکار کردم، هی من فکر میکردم این بالا نشه پایین نشه، خب یه مصیبت یه بیشتر بریزی یا کمتر بریزی این داستانا، یه اون نگهبان پرسیدم آقا چارش پیش منه، گفتم چارش چیه، خب برو بیار چارشو، رفت آینه با خودش آورد، یهو من گرفتم این از نور خورشید مینداخت اون پایین قشنگ میدیدیم. یعنی میگم حتی من حالا تو ذهنمه این اتفاق مثلا 7 سال پیش افتاده. ببین اینا چیزاییه که من از یک نگهبان تجربه که کسب کردم، من یه آدم خیلی با تجربه که کسب، همه رو اینا رو با همدیگه شده، یعنی منی که میبینی خب تجربه چندین آدمه که جمع شده توی کارم ها، نگه تو هر آدمی ضعفایی داره، من شاید خیلی ضعف داشته باشم توی کارم، توی زندگیم یا توی هر چیز دیگه، ولی کمک گرفتم مثلا، یعنی به قول شما پرسیدم سوال کردم، برام هیچ مشکلی نداشت این موضوع. و یه جورایی هیچ موقع وارد کارگاه که میشم اینجوری نیستم که آقا بگم نه چیزی که من میگم بلدم، میشه گفتم گوش بدی باباش، طرفی که امروز اومد تو کارگاه ما احتمالاً داره این درست میگه، چون داره از بیرون گود به قضیه نگاه میکنه، شاید بهترین تصمیم داریم، ما شاید داریم تصمیممون با استرس داریم میگیم نمیتونیم قش. همیشه این کمک رو گرفتم از دوستان، از همکاران، از بچه های کارگاه، از همه. یعنی من صبح میرم کارگاه، از اون نگهبان شروع میکنم دیگه، چه خبر، چی شده، چه اتفاق، تا اون کسی که کارو داره انجام میده.
خب پس من بخوام خلاصه کنم اینه که صدرای امروز به صدرای 18 ساله 20 ساله میگه که کمتر سخت بگیر،
دقیقا.
و کمتر بترس و ادامه بده.
دقیقا.
خب یه کوچولو این سواله یه ذره زیادی شخصیه، اینجا هم نوشته نشده ولی اومد تو ذهنم، چون یه جمله اومد تو ذهنم که چند روز ذهنم رو درگیر کرده، میگه جایی که تو دستت نمیرسه خدا شاخه ها رو پایین میاره، تو فقط به فعالیتت ادامه بده. میخواستم که به خدا اعتقاد داری و چجوریه فضاد با خدا رابطه؟
اعتقاد دارم، آدمی هم که خیلی شکر گذارم، یعنی از اتفاقاتی که پیش رو میفته بابت همه چی هم بود خونه.
این سواله اینجا نبوده، یه بود ذهنم اومد
کلا این شکلیه. بله
اصلا نمیدونم، حتی نمیدونم این سوال پرسیدنش درست هست یا درست نیست، ولی از تو از
راحتی کردم پرسیدم. آره. میگم من آقا ما گفتگوم با خدای خودم اینجوریه که آقا من دارم سعی تلاشمو میکنم، هر آن چیزی که نیت منه یعنی به صلاح من اتفاق بیفته، چه چیزی اتفاق نیفته، یعنی چیزی که من صلاحش نبوده که این اتفاق نیفته، من به این قضیه اعتقاد دارم و اگرم برام خوب باشه اتفاق افتاده. این جورای دیگه دقیقاً
منم اینو از یه بزرگی شنیدم، میگفت تو تمام سعی و تلاش و کوشش تو بکن، نتیجه رو بسپر به خدا.
دقیقاً.
و تمام
همینه.
آره تو به این معتقدی. خب میخوام بدونم که این سوال یه ذره میاد میایم تو دنیای امروز، از گذشته بیایم بیرون، بیایم تو حال امروز. اولین سوالم هم اینه که میدونم فشار کاری زیادی روته، پروژه هایی که تحت مدیریتت زیاده، تو فشار کاری، تو خستگی ها، توی بالاخره ما میدونیم که کارمون کار سختیه، نوسانات بازار روش تاثیر میذاره، هزار تا چالش وجود داره، با یه عالمه پیمانکار در تماسی، با یه عالمه تیم در تماسی، به یه سری کارفرما باید پاسخ خوب باشی، یه عالمه چالش داری، چیکار میکنی؟ چجوری خلوته چه شکلیه؟
استراده قبلن مثلا خب ورزش حالمو خوب میکرد، الان یه چیز دیگه هم اضافه شده، خانواده و اون بچه ته خستگی رو در میاره. من نه تا که پیشم هم نباشه میگم خانم میگم یه فیلم برام بفرست داره چیکار میکنه، یعنی خستگی ما الان داره مثلا، من قدیما فکر میکردم این مثلا یه احساسات چیزی همچین چیزی، ولی خیلی قوی تر از این موضوع هست و واقعا خستگیم در میره با این موضوع.
میگم پدر شدن تنها احساسیه که باید بشی تا بفهمی چی
هست آدم بهت بگم. و خستگی من خونه که میرم اینجوری در میره، یعنی من میشینم قشنگ یه 20 دقیقه کاملا بازی میکنم با بچه و خستگی در میره.
خب اینو از بقیه مهمونا هم پرسیدیم، از تو هم میپرسیم، اینه که ازدواج کردن رو توصیه میکنی یا نه؟ و سوال دومش اینه که حالا بعد از ازدواج، چون تو چالشش رو داری بالاخره، اون سختی اولش کشیدی میگن اولش خیلی سخت، بچه دار شدن اون چیه؟
ببینید ازدواج بکنید یا نه 100%، ولی به موقعش من خدا رو شکر یه تایمی به بعد من یه سری چیزا رو خب تایم میذاشتم براش. مثلا من میدونستم که باید تو 28 سالگی ازدواج کنم و میدونستم باید تا 28 سالگی اون کسی باشم که بتونه ساختمون بسازه. دوتا موضوع، یک من تو سن 28 سالگی از لحاظ اون آموزشی که باید ببینم و تجربه که باید کسب بکنم اتفاق بیفته کامل، و اون موقع است که من دغدغه اونو نداشته باشم. یعنی اون موقع وقتش بود که آقا من مهندسی صدا بدم 28 سالگیه،
اون موقع وقتش بود که خودم قبول داشته باشم مهندس،
قبول داشته باشم. یعنی اون موقع دیگه بعدم نمی اومد، احساس میکردم دیگه الان میشینه، یعنی چایی که بعد از مثلا خستگی میخوری این اتفاقی بود داشت میشست اون موقع است و این اتفاق افتاد و من تو سن 28 سالگی ازدواج کردم، به موقع بود و ادامه مسیر راحت تر شد، ادامه مسیرم راحت شد. خب چون یه ذهنیت چالش بزرگ، چالش دیگه، چالش بزرگی رو اومدم حلش کردم و دیگه موند و خانواده، اون چالش ازدواج شد خانواده و کار و بچه هم که میگی بچه هم به موقعش، اینم بازم میگم
چه سالی بچه دار شدیم؟
من تقریبا 3 سال 4 سال بعد از ازدواجم و این چیزی هم بود که ما به توافق رسیده بودیم که با خانومم که همچین اتفاقی بیفته بعد 4 سال و این اتفاقی بچه هم که داریم صحبت میکنیم تقریبا 9 ماهشه و خدا
من چرا فکر کنم 1 سالشه
فروردینیه.
فروردینیه
بله. و لذت بخشه ولی به موقعش. بعضی میان دقیقاً یه تصمیمی گرفتن مثلا توی محیط کارشون یا توی حرفشون به یه جایی برسن یهو یه چالش دیگه مثلا میان ازدواج را میکنن، خب این دوتا به هم نمیخونه. یا اینکه خیلی خیلی قوی باشی که بتونی دوتا شهندل بکنی کم آقا بری تو حرفه کار، چون هم اون زمان میخواد هم اون زمان میخواد، باید انقدر پرتلاش باشی. زمان ما هم توی کارگاه مثلا 8 تا 5 مثلا اکثرا سر کاری، شما 8 تا زنگ میزنیم ما کارگاه گوشی جواب میدیم، 5 بعد از اونم کارگاه جواب میدیم. خب حالا بیایم این وسط هم یه ازدواج بی موقعی کرده باشیم، خب نمیشه، هندل نمیشه، یعنی همونجا کم گذاشتی اونجا کم گذاشتی. من نذاشتم این اتفاق تو زندگی من بیفته و به موقع هم ازدواج کردم هم کارمو تجربه‌مو کسب کردم. و پیشنهادم هم که میگی برای یه چیز، بله، ولی به موقعش بذارید، تو موقعش اتفاق بیفته، بچینید برای خودتون و بنویسید که تو چه تاریخی چه یادم میخواید انجام بدی و چه کاری میخواید انجام بدی.
خیلی جالبه که اکثر چیزی که میگی من تو سوالام هست. آره. مثلا من چند تا چیز خیلی موضوع خودمه، یکی نوشتنه، خیلی من خودم اهل نوشتنم و از مخاطب دوستانم همیشه اینو به من، از آدمایی که باشون کار میکنم میپرسم، نگاه میکنم ببینم مثلا این مینویسه، دفتر داره نداره یا فقط من این شکلی ام، هی نگاه میکنم. اینی که گفتین نوشتنو بذار بیشتر توضیح بده، میخوام برسم به امروز، زندگی حرفه‌ای امروزه.
نوشتنه من اول صحبتم گفتم آقا یا چاره به من بدی با خودکار، یعنی دوست دارم دستم باشه. نوشتن من یه مقدار فرق میکنه، من نوشتنم هم حتی اون که چجوری هم بنویسم باز
مدل خودتو داری، مدلای خودتو پیدا کردی.
شایان گرم میگم
آه باز اینجا هم به شایان برمیگرد.
بله. ذهنیتمو تغییر داد نسبت به این موضوع. یه روز یه چیزی گفت آقا هر کاری که میکنی، هر کاری که میخوای انجام بدی، کاری که میخوای انجام بدی، مثلا من مثلا امروز میخوام بیام اینجا صحبت بکنم، رنج و لذتشو بنویس، چه رنجایی داره چه لذتایی داره، تو هر کار این کارو انجام بده، تو هر دستمی که میخوای بگیری این کارو ببین کدوم کفه ترازو داره سنگینی میکنه اون موقع انجامش بده. یعنی بی حساب کتاب سراغ قضیه نرو. اما نوشتن من توی زندگی شخصی به این صورته، من هر سال آخر سال میام خودم رو بالانس میکنم، میام ببینم کجام، مثلا حتی نوشته از لازم مالی کجام، از لحاظ سلامت کجام، از لحاظ خانواده کجام، مثلا می نویسم ما صدر امروز مثلا اینقدر دارشه، مثلا میشه سلامتش اینا، مثلا من تازگی آزمایش دادم، مثلا خب یه مشکلی بود با رفعش میکردم، مثلا این می نویسم همه رو. و برام مهمه چرا می نویسم، چون ذهن خیلی فراموشکاره، همین جوری که تو لحظه هزار تا مثلا الان شما که داری به من گوش میدی، خب اون فکری داره صحبت میکنه، اون ذهنه داره صحبت میکنه و بخوای ساکتش کنی خیلی مهارت ویژه نیاز داره. و این اتفاقی تو زندگی من میفته، من میام مینویسم. و چرا مینویسم؟ مثلا مثال میزنم، بخوام مثلا من خودم بگم آقا این پروژه رو من تو این سال انجام دادم، مترژش این بوده، 14000 متر بوده، تونستم
یه خلاصه سازی میکنی، یه جنبندی داری،
مثلا پروژه‌ای که مثلا من ساختم گفتم 14000 متر تموم کردم، مثلا سال دیگه میخوام مثلا چیز بکنم، میخوام بنویسم، یا مثلا یه پروژه یو پیشنهاد میشه 60000 متره، وقتی میبینم اون 14000 متره رو مثلا من انجام دادم، چون عدد سرت با اعداد و ارقام خیلی زن راحت پذیرای موضوع هست و میپذیری، میدونی که تو انجام دادی، شاید برام شش کرده باشی. حالا این تو زندگی شخصی هم هست، خیلی فقط شما میگم آقا مثلا درآمد مثلا انقدر داشته باشم، ولی یه میاد آقا یه عددی به ذهنت میرسه، ولی وقتی نگاه میکنی خب تو تونستی مثلا سال قبل انقدر چیز پیدا بکنی، پس میشه دو برابرم شد.
هدف گذاری هم میکنی؟
بله دقیقاً. من یه اتفاقی که به همه بچه‌ها میگم، میگم هر آن چیزی که حالا اینو در ادامه میگم آقا هر آن چیزی که داره اتفاق میفته خودت داری بهش فکر میکنی و باید بنویسی آقا یه سال دیگه، سه سال دیگه، پنج سال دیگه، هم کوتاه مدت هم بلند مدت بنویسی که چه اتفاقی قرار تو زندگی بیفته، آقا تو مسیرش قرار گرفتی یا نه، یا اینش آقا من به فلان عدد برسم، به فلان ماشین برسم. منطقی، من منطقی مینویسم، آدمی ام که همیشه تو صحبت‌ها تو گفتگاه منطقو بیشتر میپذیرم، اما بچه‌های کار رو هم از زندگی شخصی
متوجه هستم و میبینم، اینو میبینم. و پس تو هم نوشتم.
بله
من دیگه داره این حالا ما به مرور زمان تعداد این آدمایی که میزبانشون زیاد بشه به اینجا احتمالاً یه سری وجه‌هایی پیدا میکنیم که تو اینا مشترکه. تا الان و فکر میکنم که حالا من خیلی حالا تو شخصی دیدم که نوشتن خیلی مهمه، خیلی بهش اشاره میکنم، خیلی تاکید میکنم. اول یه ذره توضیح بده که امروز داری چیکار میکنی، امروز به غیر از پادکست هفت امروز کاریت داری چیکار میکنی، به چه کاری مشغولی و یکم از چالشاش بگو و من این توضیح هم بدم حالا برات، چون قبلش راجع به این موضوع هیچ وقت صحبت نکردیم. اونم این که فضای پادکست خیلی مستقل از هر فضایی که بیرون برای من وجود داره و اینجا یه ذره یه کار شخصیه برای شخص هومن فتحیه، هیچ ارتباطی با هر مجموعه‌ای که من توش دارم کار میکنم و هر پوزیشنی که حالا جای دیگه دارم نداره. و میخوام بگم که یعنی کاملا شخصیه، یعنی که از تو میپرسم چیکار داری میکنی فارغ از اینه که ما اونجا با هم دیگه چه همکاری داریم، بیشتر خود صد عزیز پور رو دارم سوال میپرسم و چالش هایی که توی اون پروژه فاخرت داری.
در رابطه با کارم الان که داریم با شما داریم گفتگو میکنیم، یه پروژه‌ای داریم توی منطقه یک تهران با زیربنای تقریبا 8000 متر و با کسایی هم که داریم کار میکنیم، شخصی هم که داریم میکنیم، همه طراز اول ایران و خدا رو شکر، مثلا معمارمون آقای علی دوسته، طراحمون آقای دکتر میر قادریه و اجرای این پروژه رو داریم پیش میبریم خدا رو شکر، اجراش که دست ماست. و از لحاظ حرفه هم چیزی که خواستم رو دارم انجام میدم، شاید مثلا من تو ذهنم این بود که چون خودم آدمی هم که دوست دارم همیشه یه چیز جدید رو تجربه کنم و این پروژه‌مون هم که به سمت تاپ داون، حالا دوستایی که میشنون، ساخت از بالا به پایینه، یعنی برای همه مخاطبا جذابه که ما داریم آخرین مرحله فونداسیون ساختمون رو می‌ریزیم. یعنی اینو که میگی یه شوکی به همه، خب چیکار می‌کنین، چه جوری این اتفاق می‌افته این داستانا. و هدفم اینه که توی پیجم، توی صفحه‌ام این موضوع رو دارم با بقیه به اشتراک می‌ذارم که حتی این موضوع هم ببینن، یه دیدی هم از این موضوع داشته باشن. و خدا رو شکر از رونده راضیم، یعنی اینطوری بهت بگم که اینا رو دیده بودم قبلا، این اتفاقات رو قبلا دیده بودم و کارهایم که جمع کردم، نمیگم این بزرگترین کارش، از این کار بزرگتر ما داشتیم، مثلا 60 واحدی ساختیم، 0 تا 100ش رو انجام دادیم خدا،
ولی این چالشی تر،
ولی این چالشی تر و حساس تر و بروز تر و با افراد خیلی متخصص تری داریم کار میکنیم. خود داشت تو این پروژه. و این تقریبا شاید بگم که چیزی بود که دیده بودم قبلا و تو ذهنم و اینکه خدا شکر.
خب الان اون موقع توی شرایط سختی بودی و به همه میگفتی اوضاع خوبه، خب الان اوضاع چجوریه و چجوری گزارشش میدی؟
ببین اوضاع خوبه رو من اونجا اینجوری گفته بودم بابت شخص خودم که آقا چرا؟ چون تصمیمی که خودم گرفته بودم میخواستم بگم که آقا اوکیه. و شاید میدونستم، شاید اصلا اونجا که داشتم صحبتو میکردم میدونستم که آقا اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد که تو رو راضی میکنه. اینجوری بود قضیه. ولی الان خدا رو شکر خیلی راضیم، اوکی همه چی و چیزی که میخواستم داره اتفاق میفته.
الان اوضاع واقعا خوبه.
الان واقعا خوبه و تا جایی هم که بتونم دوستایی که حالا ارتباط میگیرن با ما، حالا چه تماس تلفنی چه از طریق پیج و مشاوره راهنمایی میخوام، من تا جایی که بتونم کمکش میکنم. چرا؟ چون میبینم کسی که سوال میپرسه یه چالشی داره، یه تصمیم میخواد بگیره دنبال مشاوره است. شاید من بتونم یه کلیدی باشم، یه هولی باشم توی مسیری که داره طی میکنه.
نره اون از اول.
نره آره، یعنی چالشامو میگم. شاید مثلا میگم یه وقتی هست اگر یه کسی به من میگه واقعا توی مسیری که داری میری اینا هست، شاید برام خوب میاد واقعا این هست دیگه. طرفم مثلا این چالش بوده، بعد این دیگه خوبه است، بعد این اتفاق خوبه. من نمیدونستم، من این موضوع رو کسی نبود که منو مشاوره بده. من محمود آقایی که اومدم اینجا باش نشستم پرستار بودم، خیلی سخت برام که کارفرما بدونم پیدا بکنم، کار بتونم انجام بدم، بتونم تمومش بکنم، بدونم به خود طرف آدمای مناسبی رو دور خودم جمع بکنم. و همه چی برام تازگی داشت. این آدمی بود که همه رو داشت خودش انجام میداد و همه چی برام تازگی داشت و خدا رو شکر تا الان تونستم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. چه تفاوتی بین آموزش آکادمیک و تجربه میدانی میبینید؟ تو سوالات من اینجوری فهمیدم که اگر برگردی از 18 سالگی که میری دانشگاه کارم شروع میکنی.
بله.
اما دیگه الان با پختگی که امروز داری، با تجربه هایی که امروز داری، میخوام بگی که این دوتا رو با همدیگه چجوری میبینی حرکتشون در کنار هم؟
این دوتا رو با همدیگه در کنار هم بخوام ببینم مثل درست کردنه یه نیمرو با درست کردن قرمه سبزی میبینم. شما فکر کن دقیقاً همینه. یعنی من میخوام اینو به مخاطبین بگم، حتی اونایی که ما خب زمانی که ما داشتیم آموزش میدادیم، من میگم خودم زمانی که پیج رو اندازه کردم یک صفحه دیگه فکر کنم بود که داشت این کارو انجام میداد، پروژه فیلم میگرفت و به اشتراک میذاشت این داستانا.
روز اول اینا بود.
آره، مثلا من اون زمانی که شروع کردم من تازه داشتم مثلا این چیز رو یه جورایی باب کردیم و داشتیم نشون میدادیم. پیجای عمرانی بودم، ولی حالا مثلا در قالب طنز یا در قالب فیلمایی که حالا مال کشورهای خارجی بود داشتم بارگذاری میکردم. ولی ما جزء کسایی بودیم اون که میگه من اصلا کسی دیگه پشت قضیه نبودم.
آره یادم
آره. من تنها همین کارمو خودم تنهایی انجام میدم. و این اتفاق افتاد و اومدیم این کارو انجام دادیم. اگر بخوام بگم که آکادمیک با تجربه چجوریه، مثالش زدم. ولی شما اگر با فیلمم آموزش ببینی داره میگه آقا مثال میزنم یه ستون رو چجوری به تو میریزی، خب این که کرمو داره من چیکارش کنی؟ یه گودو داره میگه آقا داره بهت میگه چجوری بزنی، اگر این گود را افتاد چی، اگر این خاک را افتاد چجوری میخوام. ببین خیلی تفاوته این موضوع. حالا میه بخوام مثال میزنم، اون آکادمیک آموزش دیدی اینجا جوابگو نیست. یه سری چیزا حس تجربه است تو گود رفتنه، باید بری خاکی بشی بیای بیرون، اونجوری پخته میشه تو عمران. اینجوری نیست که
یاد میگیری. میگه دیگه میگه
من به دلیل ببخشید اینو کلام. ببین من دارم میگم کسی که میخواد وارد عمران بشه باید کفشاشو ببنده، کفش ایمنیش رو وارد بشه، خاکی بشه، اون عمق عمران رو تو گود تجربه بکنه، نه با تخمه خوردن پشت فیلم آموزشی یا با کتاب خوندن. کمک میکنه من نمیگم، ولی اصل اجرا اینه.
میگه اگه میخوای فوتبالیست بشی با فوتبال بازی کنی، هر چقدرم بخونی چگونه فوتبالیست شوم هیچ اتفاقی نمیفته، بری وسط میدون و فوتبال بازی. خب یه سوال خیلی مهم اونم اینه که برنامه خودت برای گسترش آموزش های خودت چیه؟
ببین من گسترش آموزش خودم، من به بچه ها اتفاقا امروز صحبتش بود میگفتم همیشه دنبال یادگیری باشید، چیزی رو یاد بگیرید که تو لحظه به کارتون میاد. مثلا من خودم خب یه اشتباهاتی داشتم، مثلا البته اشتباه نبود، یاد گرفتم یه سری چیزا رو رفتم شرکت کردم، شاید مثلا اصلا توی محیط کاریم الان هنوز به کارم نیومده، اصلا گرایشمو عوض کردم. من خودم هر روز دارم میبینم آموزش میبینم، ولی من کسی که خودم تو گود باشم الان بیشتر میتونم با اون ویدیو ارتباط بگیرم. مثلا من به بچه گفته بودم شخصیت داره فعالیت میکنه کلن 400 نفر دنبال کننده داره، ولی چون کار جدید داره انجام میده من دارم دنبالش میکنم. چرا؟ چون دارم یاد میگیرم، چون میدونم اون کار یه جا به کار من میاد. یادگیریم شاید بگم هر روز تایم میذارم براش، ویدیو میبینم، آموزش میبینم، گفتگو میکنم با افراد با تجربه در رابطه با موضوع، یک فرصت کوچیک گیر بیارم از این موضوع استفاده میکنم.
تو فضای مجازی و ارتباطش رو با کار و اینکه این روزا میبینیم همه یک کسب و کارها بالاخره تو فضای مجازی هم هستن، چجوری میبینی؟
خیلی بهتر شده. خب خیلی خوبه. یعنی شما میتونید آدمایی که مثال میزنم پیدا کردن آدمای متخصص به نظر من راحت‌تر شده. یعنی یه جورایی
تو استفاده میکنی؟
من استفاده میکنم. چرا استفاده میکنم؟ چون میبینم آقا مثلا پشت قضیه مثلا یه ساختمونی ساخته میشد، نمیدونست کسی که این اجرا کنندش کی بوده، گودش کی برداشت، اسکلتش کی زده. الان خدا رو شکر میتونی یه رزومه دقیق از تمام کسی که دارن به روز ببینی. یعنی این موضوع خیلی خیلی از اون کاتالوگایی که چاپ میشه به نظر من به مراتب بهتره. چرا؟ چون میتونی ببینی در این اجرا طرف میره ویدیو میذاره، میتونی اگر کننده باشی با یه ویدیو نمیدونی اون کارگاه تو چه فضایی داره کار میکنه، تو چه سطح ایمنی داره که تو چه کیفیت داره کار میکنه و انتخابت راحت‌تر میشه. خب و این موضوع خیلی کمک کننده است، خیلی راحت تره. من به بچه ها میگم شما به آدم ها نشون بدید که فعالیتون چیه، من کجا بدونم.
تو بچه هایی که باهات کار میکنن برات کار میکنن هم ترغیب میکنی به این موضوع که از این فضا استفاده کنی،
نشون بدید. شما یه پیج گذاشتی آقا داری از استراتت فیلم میذاری، داری از تفریح رفتن از کارت میبینم دارن چه حرفه ای داری، یهو بهم میگن آقا یه فامیلی داری، یهو میخواد یه ساختمون بسازه، ازت مشاوره میگیره. آدم همین جوریه که راه میفته، اون چرخش رو به حرکت میکنه. وقتی من ندونم آقای هومن فتایی چی کار میکنه، از کجا کمک بگیرم ازت؟ تا من ندونم که تخصص تو گوده، من کجا کمک بگیرم در رابطه با گود صحبت بکنم باهات؟ میدونی چی میگم؟ یعنی قضیه این شکلیه. به آدما نشون بدی فعالیتتون چیه که ببینن ازتون کمک میگیرن، مشاوره میگیرن و خیلی اتفاقات خوب میفته براتون.
من خودم حالا از خودم بخوام بگم، چون توی من هم خیلی علاقه داشتم به رسانه، هم خیلی به این فضا علاقه داشتم، از اولم دوست داشتم اینو، به همین خاطر منم فعال بودم تا حدی و حالا پیج شرکت فعال بود و غیره. این شکلی بوده که دوره مثلا MBA رفتیم، دوره DBA رفتیم یا هر چیز دیگه رفتیم، از اونجا برامون کار اومده، از اونجا برامون مشاوره. چرا؟ چون این آدمه به مرور کنار ما قرار گرفته دیده و توی محیط ورزشی این آدمه در کنار ما قرار گرفته دیده. منم مثل تو هم به بچه‌ها همیشه توصیه میکنم تو لینکدین باشین، توی اینستا باشین، توی اینجا باشین، یه فعالیت معقول دیگه، یه فعالیت معقول. چرا؟ چون صدرا اینفلوئنسر میتونه زیاد باشه، ولی شما اینفلوئنسر نیستین. شما در حد اینکه کارتون رو پرزنت کنید، در حد اینکه یک کلی یک خلاصه گزارشی از وضعیتتون بدین باشین. منم معمولا این توصیه رو بچه‌ها میکنم. خب ببین، ما یه بخش داریم به اسم بخش کوتاه و سریع. اول از همه این که ما تو این کاری که داریم میکنیم تازه کاریم، داریم تاتی تاتی میکنیم، خیلی بخشا رو مشاوره اون میگن چیکار کنیم، دوستانی که دارن زحمت میکشن پشت صحنه میگن چیکار کنیم. این بخش هم توی این اپیزود نوشته شده که مطرحش کنیم و راجعش صحبت کنیم. علت یکی از علتاش هم اینه که پادکست جذاب تر بشه. حالا میرسیم سوالا، سوالای کوتاه و سریع. اینجوری شروع شد. چای یا قهوه؟
چای.
چای. خب فیلم یا سریال؟
سریال.
سریال. کی وقت می‌کنی سریال ببینی؟
خیلی کم.
خیلی کم. آره.
ولی
کتاب الکترونیک یا کتاب چاپی؟
ببین به قول خود کی وقت می‌کنی؟ من صوتی.
صوتی.
صوتی. تو ماشین اکثرا مسیرم خود خب یه ساعت طول می‌کشه، سعی می‌کنم گوش بدم، تو ماشین گوش میدم.
ماشین گوش میدی. آخر هفته کجا می‌ریم؟
آخر هفته
کارگاه.
من آخر هفته تا قبل اینکه خب بچه به دنیا بیاد خیلی آدم طبیعت دوستی ام، سعی میکنم طبیعت گردی رو خیلی دوست دارم. طبیعت الان یکم کمتر شده این موضوع.
ورزش‌های گروهی یا فردی؟
دو تاشو دارم فعالیت میکنم، هم پینگ پونگ دارم بازی میکنم و هم فوتبال، ولی دو تاش لذت بخشه. فردی یه جوریه که صفر تا صد دست خودته دیگه، هر اتفاق هر نتیجه بده دست خودته، ولی گروهی لذت بخش داره.
لذت بخش داره.
بله.
اولین چیزی که صبح میبینی؟
ببین من چون خودت میگی که ما آخر هفته گفتی کجا میری، میگی کارگاه، من اول چیزی که میبینم گوشیمو چک میکنم، چون من خودم حتی به نگهبانم میسپارم اتفاقی میفته من دجرمه اتفاقی تو تایمی که من خواب بودم اتفاقی نیفتاد تو کارگاه،
گزارش رو چک.
آره حتما گزارشمو چک میکنم.
خب یاد بیشتر یادگیری از اشتباهات بوده یا از موفقیتات؟
از اشتباهات.
از اشتباهات. سخت اینجا.
آره
سختی بود.
سختی بود.
وقتی خسته هیچ کار میکنی؟
وقتی خستم سعی میکنم بخوابم. یعنی خستگیم با خواب. یعنی میرم یه بازی رو بتونم بیش بینی. یعنی یه بازی گیر بیارم بتونم یه چرتی بزنم خستگیم در میره.
خب سفرت به جاهای جدید یا بازگشت به جاهایی که قبلا رفتی؟
سفر به جای جدید بیشتر دوست دارم.
آهنگ آرامش بخش یا پر انرژی؟
پر انرژی.
رفع موش میدی؟
نه. خیلی کم. یعنی آره یه افراد خاصی هم من شاید نشناسم ولی میدونم قشنگ باشه گوش میدم. بعدی به قول خود پر انرژی
تابستون
یا زمستون؟ الان از
یه سوالا دیگه
تابستون یا زمستون؟ تابستون به صدت فراری هم
اصلا نگو آب از سرما فراری نگو بخواد این روزا طولانیه بیشتر کار میکنی یا اونم
از احساس میکنم ببین من برق رو دوست دارم اتفاقا دوست دارم ولی یه سرمایه جوره مثلا خب به خاطر شاید اتفاقی بوده یه سالی بکنم سرما رفته میاد میره تو جلد آدم سرما اینجوری هم مثلا
تابستون
تا آره دووم کمه و تازگی به این موضوع رسیدم که آقا به خاطر این تیرویدم که یکم کم کار شده اینه که من دووم نمیارم من متوجه نبودم نه امسا یکم
اتفاقی
آره به خاطر این بوده.
کار تیمی یا کار فردی؟
تیمی؟
آره تیمی. اینو جوابی سریا رو من میدونم ولی خود چون این سوال رو بچه ها نوشتن اصلا یه جوابی سوال تو قطعا من میدونم ولی باز میپرسم میگه دفتر خانه یا کارگاه؟
ببین دفتر خانه یا کارگاه باید بشه دفتر یا کارگاه.
خب دفتر یا کارگاه؟ آره دیگه خونه یه ذره میدونی آدم بالاخره آره
دفتر یا کارگاه؟ کارگاه. من خودم اول صحبت گفتم گفتم آقا من اگر دیدی خیلی یکم خوردم به خاطر اینکه ما یه خصوصیت کارگاه داریم ثابت نمیتونیم دو دقیقه جا بشینیم الان خیلی برام
تو کارگاهی هستی؟
آره من کارگاهی.
خب قبل از اینکه سوال آخر بپرسم نکته یا توصیه ویژه‌ای داری که بخوای به
ببین نکته توصیه
بیشتر به جوونا بگی
بیشتر به جوونا میتونم به جوونای مثلا من توصیه بکنم که گذشتهشون بیشتر شبیه منه نه کسی که بیشتر تو رفاهشه ولی توصیه هم اینه که بخوان اگر یه چیزی یه جایگاه رو به دست بیارن خب قاعدتا باید یه سری چیزا رو بیخیال بشن و جوری هم که ما شدیم طوری هم که ما این اتفاق برامون افتاده اگر این ذهنیت رو قبول بکنن اون اتفاق خوبه براشون میفته. یعنی اگر من به تاوانی که تاوان که نگیم مثلا بهایی که بهایی که پرداخت کردم دوری از خانواده است دیگه و
یکیش دوری از خانواده
و سخت نگیرید همین این سخت نگیرید و باهاش پرداخت کنید اتفاقی میفته شما تلاشتون رو بکنید اتفاقی
سخت نگیرید بهاشو پرداخت کنید اتفاقی میفته
اتفاقی میفته.
خب و سوال آخر آینده شخصی خود رو 10 سال آینده کجا پیش بینی کردی چشم انداز چیه؟
این یکی از جذاب‌ترین چیزایی که خودم همیشه تو زندگیم می‌بینم. بعد وقت فیلم می‌گیرم من خودم مثلا یهو برمیگردم دور می‌خوام بگم آقا دو سال دیگه رو چه جوری می‌بینی؟ بعد فیلم رو دارم دو سال دیگه براش پخش می‌کنم. برای خودم مثلا 10 سال آینده که خیلی دوره 10 سال آینده. من می‌گم آقا مثلا 10 سال آینده همونجوری که علاقم به کار گروهی و تیمی خیلی خیلی زیاده دوست دارم که یه مجموعه متخصص تو زمینه خودمون بچینم. و جوری که یه فضایی برای جوانا بیشتر باشه کسایی که دنبال کار کردن علاقه شدید دارن برم دور و بر خودم جمعشون کنم.
توسعه در یعنی در واقع توسعه در عرض توسعه در طول یعنی میخوای یه پروژه خیلی بزرگ داشته باشی یا 10 تا پروژه مثلا اندازه
اون زمان فکر کنم بیشتر به اون سمت شاخص رفتنه بیشتر میریم یعنی پروژه علاقم به اون بیشتره یعنی که بخوام چند تا پروژه انجام بدم بزنم پروژه شاخص و ماندگار بتونم ایجاد کنم و تمامش کنم.
به امید خدا. من ازت ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. میدونم که سرت خیلی شلوغه، میدونم وسط تایم کاری بود و وقت گذاشتید. من ازت ممنونم و آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که تو این مسیرت ببینمت و لذت ببرم تو این مسیر 10 ساله‌ای که داری میری.
خیلی خیلی ممنونم ازت بابت این فضایی که تشکیل دادی، قرار کردی که بتونیم یه صحبت‌های، یه گفتگوی چیزی که اینجا من گفتم، واقعیتش تا الان شاید خیلی ها نمیدونن چه جوری بوده اون صدر عزیز پورش یعنی برداشته دیگه از من داشتن ولی این چیزی بود تو مسیر من اتفاق افتاد و ممنون که این فضا رو در اختیارمون گذاشتی که بتونیم راحت صحبتامون رو انتقال بدیم و دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میدن میبینن اتفاقات خوبی قراره تو پادکست هب بیفته و شنوا و بیننده این موضوع باشید.
لطفتو به ما و ممنون از کمک‌هایی که کردی و کمک‌هایی که ازت خواهم گرفت.
قربون شما سلامت باشی. عالی.
برات آرزوی موفقیت میکنم. خب ممنون از شنونده‌های عزیزمون که تا اینجای تا انتهای پادکست رو در واقع گوش دادن و ما در حال تکمیل کردن خیلی از فرایندها هستیم، در حال تکمیل کردن سوالا هستیم، در حال پخته تر شدن، کامل تر شدن و غیره هستیم و امیدوارم که توی این مسیر کمکمون کنید، دنبالمون کنید و تو فضاهای مجازی که انشاءالله به زودی در واقع معرفی میشه به صورت کامل ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار.